حرکت کردیم به یک شکل عملی با اشتراک تمام کشورهای عضو. در این هفته ما قدم عمده دیگری برخواهیم داشت و از طریق تایید یک بسته که در او 40 اقدام را شامل خواهد بود در ارتباط با یک اعلامیه مشترک که ما و آقای توسک در جولای در وارسو رویش موافقت کرده بودم و این در جهت عمیق‌تر ساختن همکاری های ما است در زمینه های تهدیدات سایبری، همکاری های بحری، دریایی، توانمندی های انکشافی و غیره. همکاری با اتحادیه اروپا بسیار مهم است تا که ثبات خود را ما فراتر از مرزهای خود انکشاف بدهیم، ثبات و انکشاف را، و در ضمن تقویت همکاری با همسایه های شرق و جنوب ما همچنین اقدامات خواهیم داشت، به شمول همکاری ما، حمایت ما در برای حمایت ما از ائتلاف ضد داعش در حوزه مدیترانه، همچنین حفاظت از دریاها. ناتو تجارب زیاده داره، سالها در زمینه ایجاد ثبات در غرب بالکان و افغانستان. در چهارشنبه ما با وزیر خارجه آقای ربانی ملاقات خواهیم کرد تا اینکه تعهد خود را تجدید بکنیم و در زمینه تامین امنیت در افغانستان و بازنگری اصلاحات در افغانستان تا ای که حمایت ملی از دایه افغانستان صورت بگیره. حضور ما در افغانستان، حضور ناتو در افغانستان، نمایندگی از تعهد دراز مدت ما علیه تروریسم در زمینه مبارزه علیه تروریسم میکنه برای ایجاد ثبات در منطقه و جلوگیری از بحران بیشتر مهاجرت. در چهارشنبه همچنین ما جلسه خواهیم داشت با در چارچوب کمیسیون ناتو و اوکراین. وضعیت امنیتی در شرق اوکراین بسیار جدی هست. در اونجی آتش بس هر روز نقص میشه، بعضی وقتها حتی هزارها دفعه نقص شده، صدها دفعه نقص شده، و به خاطر اینکه تسلیحات سنگین برچیده نشده و 13% تجهیزاتی که OSCE ثبت کرده اونو اکنون قابل مشاهده است و اوکراین همچنان با تهدید مهاجمانه روسیه روبرو هست و این حمایت عملی و سیاسی ما را می‌طلبه. و این هفته وزرای خارجه ملاقاتشان در حقیقت زمینه مساعد خواهد ساخت برای جلسه سران در سال آینده در بروکسل. و از رئیس جمهور منتخب جدید آمریکا آقای دونالد ترامپ شرکتشان در جلسه سران سال آینده استقبال میکنم و با او کار خواهم کرد با تیم امنیت ملیشان تا که بتوانم چالش هایی که ناتو و ما مشترکاً روبروی میکنیم او را پاسخ بگویم. اکنون من حاضر هستم سوال های شما را پاسخ بگویم. تشکر.
سلام سرمنشی ناتو، شما راجع به همکاری میان اتحادیه اروپا و ناتو صحبت کردین و در رابطه با تغییر سناریوهای دو سال اخیر ما دیگرگونه های عمده را امروز میبینیم در جهان خش، مثلا استعفای صدر اعظم ایتالیا بعد از اینکه رفراندوم باخت. و خب چی فکر میکنن که نتایج رفراندوم دیگه چی خواهد بود؟ انکشافات سیاسی در ایتالیا بالاخره به کجا خواهد انجامید؟ و در روسیه میگن که این پیروزی پوتین در ایتالیا بوده. نتایج رفراندوم در ایتالیا تصمیم مردم ایتالیا است. ناتو در پیوند با 28 کشور دموکراتیک هست و یک پروسه دموکراتیک است. نتیجه رفراندوم به هیچ وجه موضع‌گیری ایتالیا را در ناتو تغییر نخواهد داد. ناتو یک متحد یک عضو متحد ناتو هست و در بسیاری حالات این نقش هم در ایفا میکنه و ما میخواییم که با آنها در آینده نیز همکار بشیم. ما همچنان امرای صدر اعظم رنس کار کردیم، اونا در زمینه رفع چالش ها در جنوب از جانب ناتو و همچنان در افریقا در شرقی میانه با ما کار کردن، بخصوص در رابطه با پاسخ ناتو در دیگر نقاط کشوند. این تصمیم ایتالیا است ولی موضوعگیریشان در ناتو تغییر نمیده. سرمنشی محترم، اگر شما وضاحت بتین راجع به اشتراک رئیس جمهور منتخب امریکا ترامپ در جلسه سران ناتو، ممکن است که ای اجلاس در مقر ناتو نه بلکه در شهر بروسل دایر شود. وقتی که ما در وارسا مجلس داشتیم ما گفتیم که مجلس سران ما در سال 2017 دایر شود و اعضا روی موضوعات و تاریخ دقیق ای اجلاس بحث کردن. فعلا یک کم زود هنگام هست که راجع به موضوعات و تاریخش حرف بزنیم. بعضی که ما نتایج خیش دریافت کردیم بعضی او رو با شما شریک می سازیم. چیز که مهم است این است که ما این اجلاس رو دایر خواد کردیم و در زمان که ما یک محیط غیر قابل پیشبینی امنیتی داریم، تمام سران و رؤسای حکومت و دول کشورها اشتراک خواهد کرد و ما خوش آمدید میگیم به آقای ترامپ که اشتراک بکنه و سایر رهبران که با ایشان بگیم که ما در رابطه با یک محیط جدید چالش‌زا پاسخ ناتو چی هست. من از مونتینگرو هستم. شما انتظار دارین که حکومت جدید مونتینگرو در پروسه الحاق به ناتو ادامه خواهد داد و فکر میکنید که مونتینگرو در بهار سال آینده عضو ناتو خواهد شد یا نه؟ بله، من انتظار دارم و محاسبه میکنم که حکومت جدید مونتینگرو به این راه در آینده نیز گام خواهد گذاشت و ما شخصا با اونها به رئیس حکومت ملاقات داشتم و اونا مثلا من در این راستا گام های بر می دارن تا که به عضویت ناتو نائل شوند. من وقت دقیقش نمیتونم بر شما بگویم، طوری که شما می فهمین در اجلاس وزارت خارجه گذشته ما یک پروتکل را با مونتینگرو امضا کردیم. حال ما پروسه تصویب الحاق در پارلمان در 28 پارلمان کشور عضو ناتو پیشنهاد کردیم. تا کنون 14 کشور عضو ناتو ایره تصویب کرده پروتکل الحاق مونتینگرو را. ما می‌دانستیم که در نزدیکا دیگر کشورها هم این تمام عضو ناتو ایره امضا بکنن و زیاد وقت نگیرن. این مربوط میشه به اجلاس پارلمان های مختلف این کشورها تا که تصمیم نهایی را اتخاذ بکنم.
فصل گذشته که از مرگبارترین فصلها برای نیروی امنیتی افغانستان بوده است و تعداد حملات زیاد شده، طالبان زمین های بیشتر، عروض بیشتر تصرف کردن، حمله شان به کنسولگری آلمان در افغانستان نشان دهنده از این ادعاست. آیا ناتو نقش رزمی خود را نمیخواه که تغییر بده؟ اگر تغییر نمیده، شما چطور میتونید تصور بکنه نقش و عکس عمل نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان علیه نیروهای طالبان در سال آینده؟ من میخوام که تقدیر بکنم، ستایش بکنم مسلکی بودن و شجاعت نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان. ما باید به خاطر داشته باشیم که از 2015 به این طرف مسئولیت کامل نیروهای امنیتی، مسئولیت کامل تامین امنیت در حقیقت نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان را بوده داشته و ناتو نقش رزمی خود را با پایان رسانده. اکنون ما صرف نقش حمایتی، مشورتی، آموزشی داریم و اونا در خط مقدم جبهه قرار دارن و مسئولیت امنیت کشور خود را به عهده دارن و بسیار تحسین برانگیز است. ما وقتی که میبینیم که چطور با هم توانستیم 350,000 نیروی امنیتی و دفاع افغانستان رو ایجاد بکنیم مشترکاً با افغانستان و اونا توانستن که این مسئولیت به عهده بگیرن و یکی از موفقیت های بزرگ ناتو و حضور ناتو در افغانستان است که ما توانستیم نیروهای محلی رو ایجاد بکنیم و ما توانستیم که نقش رزمی خود را ختم بکنیم و ما تصور از این نمیکردیم که یک کار آسان خواهد بود. ما همه میفهمیدیم که این کار دشوار خواهد بود، خشونت وجود خواهد داشت، ادامه خواهد داشت و همچنین ما شاهد حملات از طرف طالبان و تروریست‌های دیگر خواهیم بود. این قابل تصور بود از ابتدا و به خاطر همین علت هم هست که ما ادامه میدیم حضور خود را و حمایت خود را از نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان، هم مسیر آموزش و مشورت و معاونت و همچنین با تمویل مالی. چند هفته قبل من کنفرانس بروکسل را در شرکت کردم در همین جی و جامعه جهانی تصمیم گرفت که به تمویل مالی خود ادامه بده با کمک انکشافی، همچنین با حمایت از نیروهای مسلح افغانستان و پلیس افغانستان. و ناتو تصمیم گرفت در جلسه وارسا، در حقیقت ناتو تصمیم گرفت که ما حضور خود را ادامه بدیم. ما 13,000 نیروی خود را خواهیم داشت در کشور و در افغانستان و همچنین به نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان کمک مالی خود را ادامه خواهیم داد و ما آگاهی داریم که چالش ها وجود داره، محیط دشوار امنیتی در اونجا وجود داره. همچنین ما شجاعت و مسلکی بودن نیروهای دفاع افغانستان را هم تحسین میکنیم. تشکر. آقای سرمنشی، رئیس جمهور منتخب آقای ترامپ قبلا گفته بود که افغانستان تبدیل به یک مصیبت شده و باید که نیروهای امریکایی و بین‌الملل افغانستان خارج شوند. اکنون شاید که نظر خود را عوض کرده باشه. سوال من است که چون این اظهار نظرهای چطور میتونه تاثیر بگذاره روی تعهد ناتو و افغانستان تحت ریاست جمهوری آقای ترامپ در سال آینده؟ طوری که من گفتم، ما جلسه سران را خواهیم داشت سال آینده در بروکسل و من بی‌صبرانه منتظر از هستم که آقای ترامپ را در اینجا ملاقات بکنم تا که مسائل مختلف را مورد بحث قرار بدیم. افغانستان همچنین یکی از مثال خواهد بود به خاطر از اینکه بزرگترین ماموریت ناتوست مثل افغانستان. سالهای زیاد در اونجا بودیم و به شکل از اشکال بر حالی مثل مورد بحث قرار خواهد گرفت. در جلسه سران با آقای ترامپ که او هم شرکت خواهد کرد، یک بخش از جلسه خواهد بود و ما گزارش های دیدیم از بین راجع به گفتگو تلفنی بین آقای ترامپ و آقای غنی چند روز قبل و مطابق به این گزارش ها رئیس منتخب آقای ترامپ تعهد خود را به افغانستان اظهار کرده بوده در تماس تلفنی در حمایت از افغانستان و ما مطمئن هستم که که دولت جدید، اداره جدید در امریکا حمایت خود ادامه خواهد داد از افغانستان و بخشی از تلاش های ناتو خواهد بود در تأمین حمایت های عملی و سیاسی و مشورتی و آموزشی به افغانستان. نیک فرانزا در ارتباط با تاریخ جلسه سران اتحادیه اروپا میخواد که آقای ترامپ را و زیترین فرصت ببینه. ممکن است که اتحادیه اروپا قبل از ناتو ببینه آقای ترامپ را؟ بهتر نخواهد بود که یک جلسه وجود داشته باشه با ناتو و اتحادیه اروپا در عین زمان، یعنی پشت در پشت هر دو جلسه برگزار بشه؟ در ارتباط با جلسه وزرا، آیا تاریخ جلسه سران را در جلسه وزرا بس خواهید کرد یا نه؟
بهترین نتیجه اجلاس وزرای خارجه که سبا آغاز میشه یک مجموعه باز بود در مورد همکاری میان ناتو و اتحادیه اروپا که این کلید است برای رفع تمام چالش های دیگر. از این لحاظ ما یک رای انسجام اجلاس با اتحادیه اروپا با اشتراک رئیس جمهور جدید امریکا را به دست خاطر آوردیم. ای که کدام جلسه اول و کدام دوم خواهد بود ایره نمی فهمم. در مورد تقسیم اوقات ما فکر میکنم زیاد مهم نیست. ما یک کم وقت بکار داریم و باید انتظار بکشیم که او هنوز رئیس جمهور منتخب است، هنوز به کرسیش ننشسته. به 20 جنوری او رئیس جمهور رسمی امریکا میشه. ما با تیم انتقالی امریکا تماس داریم و باید منتظر شویم ببینیم که وضع چگونه میشه. آژانس خبری اوکراین، ما هفته گذشته در اینجا یک هیئت اوکراینی داشتیم که گفتن که اوکراین به همکاری بیشتر و عمیق‌تر از ناتو ضرورت داره. هدف شما یا این برنامه همکاری چی خواهد بود؟ نظر شما دیمار بود و چی چیز دقیقا شما میخواین روز چهارشنبه بحث بکنید؟ ما در پروسه همکاری با اوکراین قرار داریم، زیرا ما توافق کردیم روی یک مجموعه گسترده که حمایت سیاسی و عملی خیش را استحکام ببخشیم. ما به یک کمیسیون را دایر خود کردیم روز چهارشنبه که آقای کمپکی راجع به چالش های امنیتی با ما اطلاعات خود داد و من انتظار دارم که از اکثریت کشورهای ناتو از یک موضع‌گیری واحد حمایت خود کردن. بر ناتو مهم است که ما از نیروهای دفاعی به طور خصوص در اوکراین حمایت بکنیم که مبارزه بکنیم بر ضد فساد اداری. این خیلی مهم هست و حمایت ناتو بر اوکراین متوجه استحکام نهادهای مختلف نهادی و امنیتی اوکراین است. ما گروه کاری متفاوت داریم راجع به ریفورم، راجع به سایبر و صندوق خارجی ایمنی در اوکراین. همچنان از اعضای ناتو خواهش کردیم که حمایت مستقیم را روی بر اساس همکاری دو جانبه با اوکراین انجام بده و بسیاری از کشورهای اعضای ناتو مثلا در رابطه با برنامه‌های آموزشی با اوکراین فراهم کرده هست. ما به این همکاری خیش به اوکراین ادامه خواهد دادیم. ما توجه خیش را به تطبیق کامل توافق منسک معطوف می داریم. ما نقض عدیده این توافق را هر روز مشاهده می کنیم. سلاح ثقیلی زیاد هنوز در او ساحایی که باید وجود نمی داشت وجود داره و این نقص میکنه آتش بس را. من راجع به ترکیه میخوایم سوال بکنم. ادوان گفت که میخوای که با چین و روسیه بیشتر رابطه نزدیکتر داشته باشه به تناسب اروپا، ولی در این زمان بیش از 10,000 نفر به زندان ها رفتن و بسیاری کارهای خیش را دست دادن و گزارش های وجود داره که کارمندان ترکی ناتو از اونا پس دوباره خواسته شدن که به کشورشان برن. اگر شما در این مورد که معلومات بتین که شما در این مورد چی مشکل رو میبینید در رابطه با این مسائل راجع به ارزش های سنتی ناتو. ترکی یک متحد کلیدی ما هست به دلیل موقعیت استراتژیک که با عراق و سوریه هم مرز است و همچنان به روسیه و اوکراین در نزدیکی بحیر سیاه و در ترکیه تقریبا 3 میلیون مهاجر زندگی میکنن. وقتی که ما با روسیه نه تنها در رابطه با روسیه بلکه همچنان در رابطه با رفع بحران مهاجرین و در مبارزه بر ضد ایسل نقش بسیار به سزا ایفا میکنه، از این لحاظ ترکیه بر ما مهم است، بر ناتو و بر اروپا در زمینه رفع چالش های متنوع امنیتی و تهدیدها. من چندین بار به ترکیه سفر کردم، بخصوص بعد از کودتای نفرجام. ترکیه نه تنها از حملات زیاد رنج برد بلکه و تلاش های عدیدی کودتا هم رنج برد که بسیاری افراد در اونجا جان خویش را از دست دادن و در اونجا ما زیان این حملات دیدم که بمب های از طرف F-16 پارلمان ترکیه را در شب بمباردمان کردند که اعضای پارلمان بسیار شمار زیادشان در این امارت وجود داشتند. از این لحاظ ترکیه باید آنهایی را که این تلاش کودتا نفرجام انجام داده بودند اونا را به زندان و به عدالت بکشند. این بر ما مهم است، نه تنها که حاکمیت قانون بر ما یک از ارزش‌های عمده ماست و همچنان رابطه بین شورای اروپا و ترکیه روی این مسئله بحث میشه. ما اهمیت حاکمیت قانون و همچنان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا صحبت کردیم، در خصوص وقتی که من در ترکیه بازدید کردم در پارلمان اروپا در رابطه با اهمیت حاکمیت قانون و دموکراسی تاکید ورزیدم. در رابطه با افسران ترکی در ناتو یک تعداد از افسران ترکیه در کشورهای ناتو خواستار پناهندگی شدند. باید به خاطر داشته باشیم که این مربوط به خود کشورها است که ارجابی بکنه و اتخاذ تصمیم بکنه در رابطه با درخواست پناهندگی افسران. ای مربوط به ناتو نمیشه، این مسئله ملی هر کشور هست. ای بود جواب نواب خان از کویت نیوز ایجنسی. آیا کدام بحث وجود خواهد داشت در رابطه با ختم جنگ در سوریه بخصوص در لیپو؟ ما رنج های رقدبار بشری را در لیپو مشاهده کردیم، بمباردها را، و مشاهده کردیم که زیربناهای ملکی بخصوص نقاط ملکی خیریه و شفاخانه مورد حمله قرار دادن. ما پیوسته سعی میکنیم که یک رای حل سیاسی پیدا بکنیم. این ساده نیست. ما تلاش های زیادی کردیم به خاطر تامین صلح و ختم عداوت و جنگ در سوریه. ناتو ادامه خواهد داد به خاطر حمایت از تمام مسئله، به خاطر دریافت یک راه حل سیاسی. اولی که باید خواهد آتش بس شود در لیپو و برای سازمان های خیریه دسترسی مسئول مساعد شود که تا به مردم که در اونجا رنج میبره کمک شود. ناتو در داخل سوریه حضور نداره، ولی ما به نیروهای ائتلاف که بر ضد داعش مبارزه میکنه کمک میرسانیم. ترکیه عضو ناتو است و همارز است با سوریه و تحت تاثیر این خشونت قرار گرفته، به خصوص هجوم از مهاجرینی که در اثر جنگ وارد خاک ترکیه میشن. ما از نویستیستم، شما میتونید انتظار داشته باشین که قبل از ختم امسال یک اجلاس بین ناتو و روسیه، یعنی شورای ناتو و روسیه دایر شوه. اگر شما راجع به اقدامات کاهش ریسک صحبت کردین، چی اقدامات دیگه میشه که در این صورت بگیرن؟ ما ادامه میتیم به خاطر مناسبات سازنده با روسیه و بعضا تنش‌ها خیلی بالا رفتن. خیلی مهم است که دیالوگ و گفتمان داشته باشیم و ما ادامه میتیم با کار برد مضاعف ما که راه دیپلماسی و سیاست باز نگه داریم و در این زمان آمادگی استراتژیک و تکی خود داشته باشیم. ما امرای همکاران روسی خیش داخل بحث استیم که چه وقت شورای ناتو روسیه دایر خود شد و چی موضوعات در او مورد بحث قرار خواهد گرفت. ما امیدوار هستیم که کار این شورا مهم است، بخصوص شفافیت در اینجا خیلی مهم است، بخصوص وقتی که فعالیت نظامی در جریان باشه باید شفافیت دیگه بیشتر باشه تا که در اونجا از تصادفات جلوگیری بشه، مانند سرنگون ساختن تیاری جنگی روسیه در ترکیه. ما در دیالوگ با روسیه هستیم، بخصوص در قسمت بحری بالتیک. میخوایم تاکید بکنم که مسئولیت فضایی نه تنها ترانسپوندرها و اقدامات تکنیکی، بلکه همچنان راجع به کارکرد مسئولانه هست و ما سعی میکنیم که یکی از دلایل ازی است که ما این دیالوگ با روسیه ادامه بدیم به خاطر کاهش ریسک و تأمین شفافیت.
تشکر آقای سرمنشی. وقتی که ما راجع به ارزش ها و حقوق بشر راجع در ترکیه صحبت میکنیم، شما بگین که شورای اروپا این مسئله بررسی میکنه و ترکیه یک متحد اصلی ماست. با توجه به اینکه ترکیه یک متحد اصلی هست، آیا شما راجع به ثبات یک کشور فکر نمیکنین؟ که فکر میکنم آیا این قابل تشویش برای شما نیست؟ و همچنین همکار ما راجع به نزدیکی آقای اردوغان به چین و روسیه سوال کرد، آیا یه قابل تشویش نیست برای ناتو که یکی از متحدین اصلی شما رابطه نزدیکی میخواه برقرار کنه با چین و روسیه؟ موضوع حاکمیت قانون و دموکراسی همچنین مورد بحث قرار گرفت در جلسه آخرین دیدار ما از ترکیه، و در دیدارهای قبلی هم صحبت شده بود این مسئله. این بار ما در استانبول دیدار کردیم در ارتباط با جلسه مجمع پارلمانی ناتو، و در طول او جلسه هم حاکمیت قانون و دموکراسی بحث شد. و این مثالی است که به هر حال ما به طور مداوم بحث میکنیم با همکاران ترک خود. با آقای رشید مرا اردوغان هم صحبت کردیم، با چاوشوغلو رئیس وزیر خارجه و رهبران سیاسی کشور صحبت کردیم. علاوه بر آن ما دیالوگی که داریم همچنین ایر قابل درک است، قابل قدر است که شورای اروپا هم به این بحث را دنبال میکنه با ترکیه، بخاطر از اینکه شورای اروپا مسئولیت کنونسیون اروپای حقوق بشر را به عهده داره، مسئولیتش و ابزار لازم را در اختیار داره در ارتباط با اجرا کنونسیون حقوق بشر اروپایی. و من فکر میکنم که کار شورای اروپا بسیار مهم است. به این معنی نیست که جایگزین میکنه او دیالوگی که ما داریم با ناتو با ترکیه، مثلا در چارچوب اسامبلی پارلمانی ناتو که ما در استانبول داشتیم چند هفته قبل. و من فکر میکنم که ما باید این نکته را درک بکنیم که ترکیه بارها در اواخر هم ما با آقای اردوغان که صحبت کردم، ترکیه ابراز علاقه مندی کردن که ادامه بدهن به یک متحد قابل اعتماد ناتو باشن، و راه های مختلف همکاری وجود داره بین ما در افغانستان مثلا، و بعضی چالش هایی که در دریای سیاه وجود داره در منطقه دریای سیاه بحیره سیاه، و که در طول دیدار ما هم مورد بحث قرار گرفتیم مسائل، و همچنین مسائلی که ما در چارچوب ائتلاف ضد داعش داریم هم قابل قدر است. ای که ترکیه با روسیه در تماس هست هیچ چیزی را نفی نمیکنه، ای که متحد ما هست این مسئله را نفی نمیکنه. ای ما به هر حال به طور مشترک هم با همه ما با روسیه دیالوگ داریم. وقتی که تیاره روسیه سقوط کرد در سوریه، یک از پیام‌هایی که من دادم این بود که باید که تماس مستقیم بین انقره و مسکو وجود داشته باشه تا که مسائل حل بشه، و من استقبال میکنم از اینکه مسکو و انقره در تماس مستقیم هستن با یکدیگر، و این بخش از پیامی هست که ناتو میخواد برسانه در ارتباط با دیالوگ با روسیه. و در زمینه افسرهایی که درخواست پناهندگی دادن، ارتباط به خودمو کشور میزبان میگیره، کشوری که از او درخواست پناهندگی صورت گرفته و هیچ ربطی به فرمانده ناتو نداره، و بعضی از افسرها حتی پس گرفتن درخواست های خود را. من در جلسه که داشتم در استانبول گفته شد که این افسرها تبدیل میشن، و تا جایی که مربوط به این افسرها میشه، افسرهایی که درخواست پناهندگی دادن، این تصمیم ناتو نیست، تصمیم کشورهایی است که از اونا درخواست پناهندگی صورت گرفته و قرار است ارزیابی بکنن درخواست هایشان را. در زمینه شورای ناتو و روسیه اختلاف نظری که وجود داشته، آیا باعث تأخیر جلسه شده؟ آیا ناتو نمیتونه که یک جلسه محدودتر را در نظر بگیره مسائل امنیتی و حفاظتی رو در نظر بگیره، مثلا که جلسه صورت بگیره و تنها اوکراین نباشه. و طوری که ما در وارسا تصمیم گرفتیم، ما توافق کردیم که جلسه با مفهوم با معنای و محدودی را داشته باشیم با روسیه، و گفته شد که اوکراین بخش مهمی از این دیالوگ خواهد بود که هنوز هم هست. اوکراین بخش ضروری دیالوگ ما با روسیه هست و بسیار مهم هست که روی دیالوگ رو داشته باشیم با روسیه و این تمام مسائلی که مورد اختلاف نظر هست نیاره بس بکنیم. و اوکراین در دو جلسه قبل هم بحث گذاشته شده و مسائل مختلف رو بحث کردیم، مسائل کاهش خطرها، مسائل شفافیت. اوکراین به هر حال مهم هست و یک فرصتی است تا که ما بتوانیم تبادل نظر داشته باشیم راجع به مسائلی که اختلاف نظر داریم. تا جا که ارتباط میگیره به جلسه آینده شورای روسیه و ناتو، ما تفصیل میخوام در اینجا جزئیات بگویم به شما، ولی ما با تماس هستیم با همکاران روس خود و ما اکنون تاریخ زیر بررسی میکنیم که چی وقت برگزار بشه این جلسه و جزئیات فلان لازم نیست. تشکر. آقای سرمنشی، بازم راجع به ترکیه، شما آقای اردوغان رو وقتی صحبت کردین در استانبول، آیا به شما اطمینان داده شد که کسایی که افسرانی که از کارشان اخراج میشن اینا کدام مشکل دیگه که محاکمه عادلانه صورت بگیره، کدام مشکل مواجه نشن امرایش؟ آیا اطمینان داده شد به شما؟ رهبری ترکیه چندین بار گفته که اونا حاکمیت قانون رو احترام میگذارن. من واضح برشان ابلاغ کردم که حاکمیت قانون بسیار مهم است برای من شخصا، که من بسیار احمد زیاده میدونم به مسئله و ارزش های قانونی، ارزش های مرکزی ناتو هم بر همین استوار است. و من همچنین از برای تماس مستقیمی که ما داریم با ترکیه در زمینه، من چندین بار در سفرهایی که داشتم استقبال میکنم از روی مثبتی که نشون دادن. بعد از یک جلسه که بعد از کودتا نفرجان بود و همچنین در چارچوب شورای اروپا جلساتی که بوده، این ضرورت به اهمیت دادن به حکومت قانون و احترام به حکومت قانون که ای ابراز علاقه‌مندیشان رو من استقبال میکنم و تشکر.
تشکر. ای بود طرفای سرمنشی ناتو. فردا و پس فردا هم با شما ملاقات خود داشتیم. خداحافظ.